الأكمام أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة القائم المهدي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا وسيدنا وسندنا محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام قال من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لا تغني عنه شيئا هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی که مورد سفارش خاص خود امام باقر سلام الله علیه بوده است که فرزندم جعفر از مال من پولی را وقف کن که مردم تا 10 سال هر سال در سرزمین منا بر غربت و مصیبت من گریه کنه. انشاءالله این مجلس ما به امضای امام باقر و فرزندش امام عصر برسد، صلوات بعدی را بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص امام باقر علیه السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچین یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت امام عصر سلام الله علیه برای همه ما تقدیر کند و امضا فرماید، صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. حدیثی را که در مطلع سخن تلاوت کردم یکی از حکمتهای نورانی امام باقر علیه السلام است که جنبه تربیتی دارد برای همه کسانی که میخواهند در وادی سیر و سلوک الالله و الی ولی الله قدمی بردارند، تا کسی این سخن امام باقر در زندگیش پیاده نشود هر چند مجلس برود، هر چند کربلا برود، پولها در راه خدا خرج کند، خودش را بکشد برای عبادت، به جایی نمیرسد. از این سخن من تعجب نکنید، چون چندین حدیث به این مضمون داریم که امشب من به اون احادیث اشاره ای می کنم و بحث رو دنبال می کنم. قبل از امام باقر علیه السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید الا و انه من لم یکن له من نفسه واعظن لم یکن له من الله حافظن. کسی که یک واعظ درونی نداشته باشد که مرتب او را نصیحت و وعظ کند، همیشه بگه آقا دیگران بیان منو موعظه کنن من آدم بشم، آقا یه حرفی بزن منو منقلب کنی، مثل وجود منو طلا کنی، دیگه من از پیغمبر که بالاتر نمیتونم بشم، از امیرالمؤمنین که سخنم نافذتر که نمیتواند باشد، پس چرا ابو جهل ها و ابو لهب ها و ابو بکر ها و ابو سفیان ها و این ابوهای عجیب و غریب تاریخ این همه پای موعظه های پیغمبر و امیر المؤمنین نشستن و ابدا در اونها اثر نکرد؟ حتی چرا خدا به پیغمبرش می فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا؟ پیغمبر تو حریص بر هدایت مردمی، علاقه شدید داری که این مردم همه بیان پای سفره هدایت خدا بنشینن و به سعادت برسن، ولی محبت تو علت تامه برای هدایت اونها نیست. خودشونم باید بخوان، خودشونم باید نفسشون رو موعظه کنن، تا کسی واعظ درونی نداشته باشد از ناحیه خدا حافظ و نگهداری برایش مقرر نمی شود که او را حفظ کند. از شر شیطان، از شر نفس اماره. میخوای خدا براد حافظ و نگهدار بگذاره هم از ملائکه هم از اجنه؟ میخوای یا نمیخوای؟ واعظ درونی پیدا کن، وجدان نفسانی پیدا کن. به زنت ظلم کردی، فحش دادی، دلش را شکندی، بنشین تو خلوت خودتو موعظه کن، بگو احمقی چه کاری بود کردی که این شکستگی دل او مشکل در کسب و کار تو ایجاد می کند. حواست هست 10 سال پیش دل زنتو شکندی، اونقدر غرور داشتی که حاضر نشدی یا عذرخواهی بکنی، همچنان دلش شکسته است. هر وقت یادش میاد آه میکشه، همین آه او میفته تو کسب و کارت. چند سال پیش به یک بچه ظلم کردی، یه بچه که مثلا شاگردت بوده، یک ظلم فاحشی بهش کردی، این بچه دلش شکسته آه کشیده، کارخونتو از دست دادی، کارخونتو از دست دادی، کارگرا همه شدن دشمنت، حاکم وقت افتاده به جونت، شیرتو کشیده. تعمیدی کلام امیر المومنین، حالا هی برو کربلا. ای آج آقا، مگه نمیگن دعا تحت قبه منوره سید الشهدا مستجاب؟ چرا؟ اما شرط داره. بی شرط که نیست، شرطش همین سخن امیر المؤمنینه: من لم یکن له من نفسه واعظ لم یکن له من الله حافظ. واعظ درونی نداشته باشی که تو را هر روز و شب موعظت کنه، خدا حافظ و نگهداری برایت قرار نمیدهد که تو را از لغزش ها، از خطرها، از ورشکستگی ها، از ضررهای روز بازار حفظت کند. در حالی که آقایی میگفت حاج آقای سرمای اومد میوه‌جات رو سرما زد، میگفت یکی از رفقای من تو خرید کلانی که داشت تو بازار میوه 200-300 میلیون ضرر کرد، اما من از برکت این دانودبهی که میرفتم و عشقایی که در فراق امام زمان میریختم و دعایی که برای امام زمان میکردم و مقید شده بودم استخاره کنم هر معاملهی رو که میخوام بکنم، پیش خودت استخاره کردم. یک بار بود خیلی هم سود داشت، استخاره کردم بخرم بد آمد، گوش کردم نخریدم. همو بار تو سرما یخ زد که اگر من خریده بودم 100 میلیون ضرر میکردم. پس بیا تو میدون بفهم چی شکلی معامله کنی، چی شکلی تجارت کنی، چی شکلی زندگی کنی، چی شکلی دل زن و بچه به دست بیاری. کسی که واعظ درونی نداشته باشد که وقتی خطا میکند خودش را موعظه کند، خدا حافظ و نگهداری برایش قرار نمیدهد، تو را به حال خودت وا میگذارد. فرمود وقتی خدا میخواد یه آدم رو ورشکسته کنه، یه تاجر درجه یک بازار را به زمین بزند، برای چند لحظه عقل معاش را ازش میگیره، چند لحظه یه چک امضا میکنه، یه معامله میکنه که نباید بکنه، حتی عقل معاشش میگه این کار را نکن، ولی اون لحظه عقلش کار نمیکنه، فعال نیست. یک هوایی، یک هوسی، یک طمعی بر او غلبه میکند، یک امضایی میکند که با همون امضا چوب به بخت خود میزند. این سخن امیرالمؤمنین که نظر به این قسمت کار داشت. واعظ درونی نداشته باشی حافظ نداری، نگهدار نداری، زمین میخوری.
در سخن دیگری امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد اعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظن و زاجرون لم یکن له من غیرها لا زاجرون ولا واعظون. کسی که جوری عمل نکنه که همیشه نفسش رو سرکوب کنه، همیشه غالب بر هوای نفسش بشه، نه اینکه نفسش غالب بر او شود، این آدم نمیتونه واعظ داشته باشه. و اگر واعظ نداشته باشه این آدم، هیچ وعظی و هیچ زجری او را از کار خلاف باز نمی دارد، او را از لغزش نهی نمی تواند بکند. پس همه ی مشکل برمیگرده به خود من. هی اینو اونو مذمت نکن، سرزنش نکن. در طول تاریخ حکومت ها دست به کسانی بوده که رعایت مردم را نمی کردن، در طول تاریخ خیلی کم اتفاق افتاده، مقطعی گذرا. خودتو سرزنش کن، بگو من چه خطایی کردم. بابا تو همین حکومت‌های جائر انبیا زندگی کردن، اوصیا زندگی کردن، اولیا زندگی کردن، بندگی هم کردن، کیف بندگی هم بردن، به سعادت هم رسیدن، مثل سلمان ها، ابیذر ها، مقداد ها، عمار ها. بله گای آدم باید فقر بکشد، تحملش کن. مگه همیشه باید لپولیس کنی؟ مگه همیشه باید به هر هوا و هوسی برسی؟ خودتو موعظه کن، بشین سر جان. مگه از ما باید کبابرگ بخوری هر روز؟ چه خبرته؟ کنار هر غذای مگه باید نوشابه ضرردار بخوری؟ نخور نوشابه ضرردار دونه 5-6 تومن رو، بندازش تو، خودتو خلاص کن، آب بخور، هیچی نمیشه، سالم تر میمونی. تازه آبم بعد غذا نخور الا غذایی که خشک باشد و گرم باشد، اما غذایی که تر است و چرب است آب بعدش سم. هر دو مدل رو روایت داریم. امام صادق سلام الله علیه میگه تعجب میکنم کسی که بعد از غذایی که میخورد آب نمی نوشد، کیف لا ینشق بطنه، چطور شکمش منفجر نمیشه. این مال غذاهای خشک و گرمه، مثل خرما، مثل حلوا. اما غذاهای تر و چرب مثل آبگوش اصلا نباید بعدش آب بخوری. پلو خورشت قیمه خوردی، پلو خورشت سبزی خوردی، چرب و چلی، اصلا بعدش آب نخور، ضرر داره. آقا تشنمه، تشنگی اونجا تشنگی کاذبه، یه چند دقیقه صبر کنی برطرف میشه. دو ساعت بعدش آب بخور، بلا فاصله بعد غذا آب نخور، نابود میکنه معدت رو، مخصوصا آب سرد. معده درجه حرارت داره، تو این معده گرمی که داره غذا رو ذوب میکنه و حل میکنه، یک متا یک آب یخ میریزه روش، بیچاره رو همین اوضاعش به هم میریزه. معده میگه من چیکار کنم، وقتی من خراب هم ریختی اوضاع منو، نمیتونم غذا رو هضم کنم. بابا بیا موعظه درونی کن خودت را، حتی تو نیاز به طبیب پیدا نخواهی کرد. طبیبی که تو مدینه رفته بود، هرچه منتظر نجدید کسی نمیاد سراغش، گفت یا رسول الله، یعنی مردم مدینه مریض نمیشن؟ فرمود من یه چیزی بینا یاد دادم، کلو و اشربو ولا تصرفو، بخوری بنوشی خوبم بخوری، اما اسراف نکنید، زیاد روی در خوردن نکنید، بین وعده های غذایی هی نخونک نزنید به هر چیزی. بزنید میده کارش انجام بده، داره کار هضم رو انجام بده، یه مرتبه یه چیزی میره توش، منم چی؟ پفک. آجا خوشمزه است. یه بچه بود از اقوام، مالی بچه هم بالاخره استفاده کنه، یه باقی بود مالی که از رفقا بود تو دماوند، ما رو دعوت کرد رفتیم اونجا و چند روز اونجا بودیم و این بچه هی آلبالو میخورد. گفتم نخور، اینا هم سرده هم ترشه، اعصابتو به هم میریزه، بد دل درد. خوشمزه است. گفتم درست خوشمزه است، اما کم بخور. نه خوشمزه است. بعد دو سه ساعت افتاد به دل پیچا دل درد، به خودش میپیچید و گریه میکرد. گفتم حالا فهمیدی؟ بهت گفتم زیاد نخور. خب بله خوشمزه است، کم بخور. واعظ درونی داشته باش، حتی برای خوردنت، برای خوابیدنت، کی بخوابی کی نخوابی. بابا اهل بیت، امام باقر، امام صادق برای دشوی رفتن ما آداب دارن، برای خوابیدن ما آداب دارن، برای خوردن ما، حتی نوع نشستن ما سر سفره آداب دارن. رو دست چپ تکیه بدی، پای راستت رو پای چپت بندازی، یه وری بنشینی، با دست راستت بخوری که این معدت آزاد بشه، غذا راحت بره توش قرار بگیره. دیگه آداب توالت رفتن رو نمیشه گفت، بهت خودتو مطالعه کنید. دشوی میخوای بری، فرمود بسم الله بگو، اول پای راستتو بگذار برو تو، پای چپتو معذرت بخوام. بعد اونجا میخوای بنشینی، به طرف چپ متمایل بشو، راحت تر تخلیه میشی. طرف میگه حاج آقا من دائما رطوبت از این خارج میشه، نجس میشم. میگه نه تو استبرا میکنی. گفت نه، اشتباه میکنی. امام صادق فرموده باید استبرا کنی بعد از ادرار کردن. اون بول باقی مونده در مجرا رو با سه بار دست کشیدن و فشار دادن باید تخلیهش کنی. بعد از اون کار اگر رطوبتی ازت خارج شد پاکه، وضوت هم باطل نمیشه. اما اگه عمل استبرا رو انجام ندی، اون رطوبتی که خارج میشه هم بوله هم نجسه، هم وضوت باطل میکنه، هم تو حرم رفتی، این همه زحمت کشیدی، غسل کردی، وضو گرفتی، رفتی تو حرم، میبینی رطوبت ازت خارج شد، نجسی، وضوت هم باطله. اینا یه چیزاییست که اصلا رو منبرام گفته نمیشه. شما که مطالعه نمی کنی؟ نماز باطل، لباس نجس. امیر المومنین می فرماید کاری بکن که بر نفست حاکم شوی، نه این که نفست بر تو حاکم شود و مرتب به تو دستور دهد هرچی هم میگه گوش به حرف کنی. نفس، نفس اماره است، اماره بسوئه، همش فرمان به تنبلی و تنپروری میدهد. اگر چنین نکنی هیچ واعظی در شما اثر نمی کند، هیچ زاجر و نهی کنندهی شما را از کار زشت، کار خطا، حتی کاری که به ضرر جسمته و صحت جسمته در شما اثر نمی کند. تا برسیم به کلام امام باقر، من لم یجعل الله له واعظ من نفسه واعظا فَإِنَّ مَوَاعِذَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا. این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه. حضرت میفرمان کسی که خدا برای او واعظی قرار ندهد، تمام مردم جمع بشن این آدم رو موعظه کنن، هیچ فایده ای به حالش ندارد. معلوم میشه باید جوری عمل کنی که خدا برات واعظ تعیین کنه در درونت، غیر از این که خودت واعظ نفست باشی، باز اونچنان باید نفستو موعظه کنی که خدا یه واعظ، یعنی یه نوری در قلبت، در دلت، در جانت قرار دهد که خیر و شر را بشناس، حق و باطل را بفهمی، اهل حق را با یک نگاه بشناس. هستن بعضیا که با یک نگاه طرف رو میشناسن، اعتقادشو میخونن، عملشو میخونن، ولو اجمالا میفهمنی اهل نماز هست یا نیست، میفهمنی اهل نماز شب هست یا نیست، اهل ولا هست یا نیست، این وهابی مسلکه یا شیعه خالص اهل ولاست. این همون نوری است که
العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم یک نوری است که خدا هر کرا بخواهد هدایت کند این نور را می افکند. تعبیر روایت اینه که می افکند بر دل و جان او، دل و جانش نورانی می شود، بعد حقایق را می فهمد. وقتی که حق را فهمید، این فهم حق به صورت یک باور در او در می آید، بعد خودش را موعظه می کند، میشه واعظ نفسانی الهی که خدا این واعظ را برای او قرار داده. وقتی اگه بچه یا موعظش کنه میپذیره، در حالی که اگه این واعظ رو نداشته باشه تمام مردم جمع بشن از انبیا تا اوصیا تا علما تا مبلغین، هر کی موعظش کنه درش اثر نمی کنه، میشه یک آدم غد نفهمی که هیچ موعظه‌ای درش اثر نمی. در حالی که ما داشتیم افرادی که اینها اصلا شیعه نبودن ولی یه حالت واعظ درونی داشتن، طرف خدمت امام باقر شرفیاب می شد، خیلی هم به امام باقر علاقه داشت، ولی علاقش نه از باب این که امام باقر امام پنجم اوست، نه، میگفت از بس این آقا مؤدب تو سخن گفتن من دوستش دارم، والا مرید بنی امیه بود و اصلا ارادتی به اهل بیت پیغمبرم نداشت. حتی تعبیر خودش اینه، میگه آقا من که خدمت شما میام بغض شما در دلم هست، اما چون شما را آدم مؤدبی میبینم از ادبتون خوشم میاد. عجیب اینه، مردم یاد بگیرید، یاد بگیرید برخورد با چنین افرادی را. امام باقر سلام الله علیه بعد مدت دیدنی آدم نمیاد، پرسیدم فلانی که پیش ما تردد میکرد کجاست؟ گفتن آقا مریض شده. بعد مدتی یه نفر آمد گفت آقا فلانی مرد، فقط وصیت کرده تو بستر مرض اگه من مردم فقط محمد ابن علی الباقر بیاد بر بدن من نماز بخواند و مرا بعد دفن کنید. الله اکبر. امام باقر هم فرمودن غسلش بدید، کفنش بکنید، ولی جنازه‌شو نگه دارید تا من برسم. سریع لباس پوشیدن و حرکت کردن رفتن. حالا ما باشیم میگیم بابا سنی بوده پدر سوخته، بذار بمیره به درک واصل شه، بره به جهنم. اما امام باقر را افتادن، رفتن دو رکعت نماز خوندن، به سجده افتادن، گریه کردن، از خدا خواستن، آمدن کنار بدن او نشستن، فهمودن فلانی امت چشمشو باز کرد. همه یقین کردن که او مرده است. باز کرد و نشست و دست رو سینه گذاشت، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که چه کسی را خلیفه خودش و خلیفه رسولش قرار دهد. خدا را گواه میگیرم که من مردم و من قبض روح شدم، ولی یک مرتبه یک صدای دلنشینی را شنیدم که بین زمین و آسمان ندا کرد روح او رو به او برگردانید که محمد ابن علی الباقر از ما خواسته به او چند سال عمر تازه عنایت کنیم. شد شیعه امام باقر. این معلوم میشه یه واعظ درونی داشته که به یک همچه سعادتی رسیده. بعد بنگر اخلاق و رفتار امام باقر را. تو شیعه امام باقری چرا این شکلی عمل میکنی؟ چرا بد عمل میکنی؟ فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما اهل بیت باشید، یه جوری عمل کنید که مردم بگن به به شیعه امام باقر و امام صادق چقدر زیبا عمل میکنن، چقدر مؤدبن، چقدر امینن، چقدر نمازهای پاکیزه میخوانن.
از مردم آزاری به شدت پرهیز میکنن. حالا میخوای بدونی امام باقر چه وصایایی دارد؟ جابر را که میشناسید، جابر ابن یزید جعفی که باب امام باقر و امام صادق بود، صاحب مقامات عالیه بود، 70,000 سر امام باقر در جوانی به او آموخت. این جابر میگه یه وقتی محضر امام باقر سلام الله علیه بودم، حضرت یک نصیحت تکاندهنده ای را متوجه او و شیعانشون کردن، فرمودن یا جابر ایکتفی من انتحلت تشیع یقول بحب حبنا اهل البیت، آیا همین که یک کسی محب ما باشد همین براش بسه؟ همین که بگه من شیعم دیگه هیچ عملی از او سر نزند، ادبی نداشته باشد، نمازی نخواند، روزه‌ای نگیرد، رعایت حدودی نکند، آیا برای نجات یک انسان مسلمان همین که بگه من شیعم کفایت میکند؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله، به خدا قسم امام نیازی به قسم خوردن ندارد، اما چرا قسم میخورد؟ تو مطلب مهمه، برای اینکه شیعیان اهمیت اون مطلب را درک کنن. فرمود به خدا قسم شیعیان ما نیستن مگر کسانی که رعایت تقوا را بکنن، مگر کسانی که اطاعت خدا را بکنن. و ما کانو یعرفون، اگه میخواد شیعیان ما را بشناسید نشانه هایشان این است، شناخته نمیشمن الا به تواضع و تخشع. شیعیان ما متواضعن، متکبر نیستن، دیگه اس نمیاره. اما دیدی بعضی ها با چه تکبری وارد مجلس امام حسین میشن؟ نه مجلس امام حسین، ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه و ما کانو یعرفون الا بالتواضع و تخشع، اهل خشوع در نمازشان، خاشعن و اداء الامانه، شیعیان ما اهل رعایت امانتن. محال به یک شیعه یک امانتی را بسپاری در اون امانت خیانت کند. زین العابدین میفرماید اگر قاتل پدرم حسین سلام الله علیه اون شمشیری را که با اون شمشیر سر پدرم را از بدن جدا کرده به رسم امانت به من بسپارد، من به او سالم برمیگردانم. کجای کاری؟ شیعان ما امینن، رعایت امانت میکنن. و کثرت ذکر الله، شیعان ما ذکر خدا زیاد میکن، اونم نریایی، از سر اخلاص. ذکر لا اله الا الله روزی 100 بار از سنت های مؤکده پیغمبر و آل پیغمبره. فرمود هیچ ذکری برتر از این ذکر نیست و کسی ذکری نمیگوید که برتر از این ذکر باشد مگر اون کسی که به جای 100 بار 200 بار بگوید، او برتر است. باز از اون که 200 بار میگوید کسی برتر ذکری را نمیگوید مگر اون کسی که 300 بار بگوید. تا روزی 1000 بار ذکر لا اله الا الله وارده. از کاری که بیانگر اعتقاد توحیدی شخص ذاکره آثار عجیب و غریبی داره. شیعان ما ذکر خدا زیاد میگن و صوم و صلات، اهل روزن، اهل نمازن، با نماز و روزه عشق میکنن، حال میکنن، نه اینکه از باب اداء تکلیف یه نمازی میخونه و یه روزه ای میگیره. نه، منتظر مرمزونه، منتظر وقت نمازه. روایت داره خیر و موضوع این نماز هست، بهترین چیزی که خدا وضع کرده، قرار داده برای هدایت بشر نماز. چقدر نمازمونو پاکیزه میخونیم؟ چقدر نمازامون رو برای خدا میخونیم، با حضور قلب میخونیم، اول وقت میخونیم، تعقیبات داره، اذان داره، اقامه داره، سجده بعد نماز داریم، سجدهامون چقدر طولانیه. والبر بالوالدین، شیعان ما شناخته نمیشن مگر با نیکی نسبت به پدر مادر. پدرت مادرت هر که هست، هر چه هست، هر اخلاقی دارد باید دستش را ببوسی. تو هر که شدی دکتری، پروفسوری، آیت اللهی، جلو مردم باید خم بشی دستش را ببوسی. اهل احسان به والدین باید باشی، ولی خدا محل بهت نمیده. هرچند عبد عباد باشی، از عهد زهاد باشی، اعلم علما باشی. شیعان ما اهل بر و نیکی به والدینن. و تعهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنت و الغارمین و الایتام. شیعان ما به داد همسایه هاشون میرسن، میگردن تو همسایه هاشون، میبینن فقیری، مسکینی، یتیمی، قرضداری، ورشکستهی هست، برن کمکش کنن. تو که میتوانی چرا تنها خوری میکنی؟ میخوای شیعه امام باقر امام صادق باشی؟ حتی اگر یک سنی در همسایگی شما زندگی میکرد، مشکلی پیدا کرد، برو به دادش برس، همین رفت و آمد تو باعث تشیع او میشود. به جای کینه ورزی به خودش محبت کن، از اعتقادش تبری بجوی، از بتهایش تبری بجوی. مبادا گرایشی به معتقدات او پیدا کنی، مبادا احترامی برای ابوبکر و عمر قائل شوی. دستور اهل بیت اینه، به خودشون محبت کنید، اخلاق و ادب رو رعایت کنید، از آن فکرشون تبری بجویید. شایان های شکلی هم به داد همسایهاشون میرسن. اینقدر پیغمبر راجع به همسایه سفارش کرد که مردم فکر کردن همسایه هم از همسایه ارث میبرد. بعد اومدن سوال کردن یا رسول الله، اینقدر شما راجع به همسایه تاکید میکنید، همسایه هم از همسایه ارث میبره؟ یکی از وراثه؟ در کدوم مرتبه است؟ اون نه دیگه، ارث که نمیبره. بعد فرمود شیعان ما اهل صداقت در گفتارند. وای وای، این چیزی که امروز بیا ببین چه خبره. به کله کچل خودش اشاره میکنه، میگه به این گنبد مطهر چنین و چنان خریدم. دروغم نگفته دیگه، به این گنبد مطهر. شیعان ما اهل تلاوت قرآنن. چقدر قرآن میخونیم؟ اقل از سوره یاسین رو بخون، قلب قرآنه. به امام زمانت هدیه کن، بلاها را، اجنه را، شیاطین را از خانه تو، از زندگی تو میزداید، دور میکند. سوره یاسین سوره عجیبیه، تمام قرآن خلاصه در سوره یاسین است، قلب قرآن است. که استاد بزرگوار می فرمود این قلب قرآن را به قلب عالم امکان امام زمان هدیه کن. قلب قرآن صامت را به قلب قرآن ناطق هدیه کن. ببین چه قوقایی و کولاکی در زندگی تو می شود. و ببین امام زمان وقتی که قرآن می خواند، بعد از تلاوت قرآن برای حفظ تو، سلامتی تو، از شر شیاطین، از شر اجنه، از شر دشمنان، از شر یک حاکم ظالم دعا می کند یا نه؟ شیعان ما اهل تلاوت قرآن. شیعان ما اهل کف الالسن عن الناس الا من خیر. جلو زبوناشون می گیرن، پشت سر هر کسی حرف نمی زنن. بیا و ببین امروزه تو بازارها، حتی تو مساجدها، حتی تو مجالس امام حسین بعد مجلس، چه حرفها و چه صحبتها و پشت سر چه کسها میزنن. از مراجع شروع میکنن تا سپور محل. نه تنها غیبت، تهمت.
نسبت‌های ناروا بر این که آبروی کسی را که مردم با حرفش می‌نشینن گوش دادن به حرف او باعث هدایت و سعادت اونها می شود، این چون یک بدبستونی با او داشته، چون ارادتی به او نداره، چون سلیقش با سلیقه او جودر نمیاد، به خودش اجازه میده هم غیبت کنه هم تهمت بزنه. تو شیعه ای؟ امام باقر سلام الله علیه و شیعیان ما اهل اینن که زبونشون نگه دارن از مردم، پای سر مردم حرف بزنن. جز خیر از زبان آنها صادر نمی شود و کانو امنا و اشاعر هم فی الاشیا. شیعیان ما تو هر قبیلهی که زندگی می کنن امین اون قبیله شیعه ماست، امین اون قبیله. هر کسی هر ثروتی هر طلایی می خواد برسم امانت پیش کسی بگذاره می گرده یه شیعه ما رو پیدا می کنه، پیش اون می گذاره و میره. هر شناختی شیعه کیست و ما که هستیم و فرهنگ امام باقر سلام الله علیه چه فرهنگی. جابر میگه این سخنان امام باقر رو که شنیدم خیلی تکان خوردم. جابر کیه؟ جابر ابن یزید جعفی، باب امام باقر، صاحب 70,000 سر. او سختش آمد، اونم در چه روزگاری؟ 1200 سال پیش که این آلودگی های امروز نبود. گفت آقا من کسی را با این اوصاف نمی شناسم. الله اکبر. حضرت فرمودن یا جابر لا تذهبن بکل مذاهب، اعتقادات مختلف مردم تو رو فریبت نده، حرفهای مردم تو رو گولت نزنه، از طی طریق حق تو را باز ندارد. احسب الرجل ان یقول احب علی صلوات الله علیه و اتوالله، آیا این کفایت می کند برای یک انسان که بگوید من امیر المؤمنین را دوست دارم ولی پیرو امیر المؤمنین نباشد؟ فلو قال انی احب رسول الله، اگر کسی بگوید اصلا من رسول خدا را دوست دارم، در حالی که رسول خدا خیر من علی، از علی بهتر است و برتر است، گردیم بالاتر. اگر کسی بگوید من رسول خدا را دوست دارم ولی لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته، نه روش پیغمبر را بپیماید نه به سنت پیغمبر عمل کند، ما نفعه حبه ایاه و شیعه، این علاقه او به رسول خدا هیچ فایده ای براش نداره. از اینجا یک نتیجه اعتقادی تو پرانتز بگیرم. یعنی چی؟ یعنی تمام اینایی که میگن ما رسول خدا رو دوست داریم اما سنت علی دوستی پیغمبر را پیروی نمی کنه، شیعه امیر المؤمنین از نظر اعتقادی نشده ان. این همه پیغمبر داد زد فریاد زد مردم من کنت مولا فادا علی مولا، امام بعد از من بر شما علی، گفتن نه ابوبکر، بعدش عمر، بعدش عثمان، چهارمی علی. سنت پیغمبر این بود. اگر کسی بگوید من پیغمبر را دوست دارم اما تابع سیره و روش پیغمبر نسبت به اهل بیت پیغمبر نباشد، ما نفعه حبه ایاه و شیعه، این محبت هیچ خاصیتی براش نداره. فهمیدی؟ کسی حرفا حرفای ما نیست، حرفای امام باقره که شکافنده علوم بود. بعد حضرت فرمودن و فتقوا الله، شیعیان حواستون رو جمع کنید، رعایت تقوا کنید، و علمو و عملوا لما عند الله، کار کنید برای رسیدن به اون ثوابها و اجرهایی که در نزد خداست و برای شما ذخیره و مهیا کرده. این جملهش روزای اولی که من دیدم شاید مثلا 30 سال پیش خیلی منو تکان داد، رفتم تو عالم ناباوری. بعدن که مجموعه ادله و آیات و روایات رو دیدم و ضرب و تقسیم کردم دیدم نه حرف درستیه،
همینطوری میبایست امام باقر حرف میزد. الان هم ممکنه این حالت در شما ایجاد بشه، تو عالم ناباوری این حدیث را بشنوید و نتوانید تحلیلش کنید، ولی کمر شکنه. این سخنان رو امام باقر فرمود که مثل جابر ابن یزید جعفی تربیت کرد، مثل عوان ابن تقلب، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابا بصیر، که اینا چشم سر و چشم دلشون باز شده بود، حقایق را میدید. فرمود جابر لیس بین الله و بین احد قرابتون، بین خدا و هیچ کس قوم خویشی نیست. احب العباد الى الله و اکرمهم علیه اتقاهم له و اعملهم بطاعته، محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدا، یک، گرامی ترین بندگان خدا در نزد خدا، اینم دو، با تقوا ترین اونها و کسی است که عملش به طاعت خدا از دیگران بیشتر باشد. دنبالش دقت کنید، یا جابر ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، کسی نمیتواند به درگاه خدا تقرب بجوید مگر از راه اطاعت خدا. شما شیعیان در بعد اعتقاد چون مطیع فرمان خدایید میتونید این سیر عملی را هم شروع کنید، ولی سنی ها همینجا در جا میزنن و رفوزن. شما اندازه اعتقاد مطیع خدایید، خدا امام شما را بعد از پیغمبر و خلیفه پیغمبر را امیر المؤمنین قرار داده، شما پذیرفته اید، خب خوشا به حالتون، دست بهتون درد نکنه، ولی کلا. ولی در عمل هم امام باقر میفرماد دنبال ما بیایید. سنیا که تو اعتقاد نفوذ شدن هر چه عمل کنن ول معطله، اونا رو بکن، به داد خودت برس. بعد فرمود ما یتقرب العبد الى الله، جابر هیچ بنده ای به درگاه خدا تقرب نمی جوید مگر از راه طاعت خدا. ما معنا براءت من النار، ما اهل بیت براءت از آتش دستمون نگرفتیم که همه رو ببریم با خودمون تو بهش. الله اکبر، این چی؟ فرمود ولا علی الله لأحد منکم حجه، هیچ کدوم از شما هم فردای قیامت حجتی بر علیه خدا ندارید که الله ما رو ببر تو بهش. این طلبکاری چیکار کردی؟ اولا اعتقادت شکلی بوده، بعدن هم عملت. بعد فرمود من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کی مطیع خدا باشه دوستار ما هست، ولی ما هست. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، هر کی معصیت کار باشد و خدا را معصیت کند این دشمن ماست. ولا تنال ولایتنا بالعمل والورع الا بالعمل والورع، به حقیقت ولایت ما نمیرسد کسی مگر از طریق ورع در دین خدا داشتن و از طریق عمل به فرامین خدا کردن، جمعش با روایات شفاعت، با روایات مثلا اشک در مصیبت امام حسین، با روایات زیارت قبر امام رضا و امیر المومنین و امام حسین، به اینه که اعتقادم باید درست باشه، عملم هم اجمالاً باید میزان باشد، یعنی التزام عملی به نماز داشته باشم، التزام عملی به روزه ما رمضان داشته باشم، مقید باشم که گناه نکنم. اما حالا گاهی آدم از دستش در میره یه گناهی میکنه، اینو شفاعت میکنه. اما کسی که هیچ وقت نماز نمیخواند، هیچ وقت روزه ما رمضان نمیگیرد، حج را ترک میکند، خمس و زکات را مسخره میکند، هر گناهی را انجام میدهد، فقط سینه چاک امام حسینه، به نظر شما یا عاقبتش چی میشه؟ بر اساس این روایت اگر مثل مثلا هر باشه، خب عاقبتش خوب میشه، یه ادبی به خرج داده باشه، یه شاهکاری کرده باشه، همون شاهکاره در ارتباط با مقام ولایت دستشو بگیره بیاد توبه کنه و برگرده و بشه یار امام حسین، خب میره بالا. اما اگه مثل زبیر باشد، خب زبیر هم مسلمان بود، به حسب ظاهر شیعه امیرالمومنین بود، سینه چاک امیرالمومنین هم بود، که امام صادق سلام الله علیه می فرماید امیرالمومنین 40 روز رفت در خانه مهاجر و انصار بعد از رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر که بیاد دختر پیغمبر رو یاری کنید، مالشو بردن و خوردن. 40 روز صبح رفت، کسی جواب امیر المؤمنین را نداد الا 40 نفر گفتن آقا ما فردا میاییم. چش آقا میاید؟ گفتن بله میاییم. فرمود اگه میاید فردا سراتون رو بتراشید، با شمشیر برهنه دیگه قلاف با شمشیراتون نیارید، همه شمشیرا برهنه، صبح فلان ساعت در خونه من باشید. گفتن چش. فرمود اگه شما بیاید پیغمبرم فرموده 40 یاور پیدا کردی، با ابوبکر عمر بجنگ. اگه شما بیاد من میجنگم، به حقمو میگیرم، به حق فاطمه رب میگیرم. سلمان میگه صبح که شد 4 نفر بیشتر نیومده. من سلمان، ابوذر، مقداد، چهارمیش زبیر بود. خوب حواست جمع کن، اینقدر نناز به محبتت. چهارمیش زبیر بود و میگه سلمان و کان از زبیر اشدنا بصیرتن. زبیر بیش از همه ما اظهار نصرت و یاری میکرد و من آدم بصیری هستم و خوب میفهمم. عاقبت این زبیر چی شد؟ فرمود زبیر آدم خوبی بود تا وقتی که بچهش عبدالله بزرگ شد. این بچه که بزرگ شد باباها هم خراب کرد، رفت با عایشه و طلحه رفیق شد، نقشه جنگ جمل را کشید بر علیه امام زمانش امیر المؤمنین. آه، روایتو با تاریخ که زمین میکنی خوب میفهمی. پس مغرور نشو. پس امام باقر درست فرموده که کسی که مطیع خدا باشه یار و دوست و شیعه ماست، کسی که نسبت به فرمان خدا معصیت کار باشه فولنا عدو، بل عاقبتش عداوته. ممکنه امروزت اظهار محبت باشه اما عاقبتت مهمه. به امروزت نناس. اگه تارک الصلات شدی، اگه روزه خار شدی، آی خانوما اگه حجابتون رعایت نکردید، ممکنه عاقبت شما عاقبت عایشه بشه، عاقبت شما عاقبت زبیر بشه. اما اگه نمازه رو خوندی مثل دزده، رئیس دزده بود، بعد یه نفر از شیعیان و اصحاب ائمه این تو قافله بود، گفتم فلانی تو با این رئیس دزده تو رو میشناسه، برو بگو اموال ما رو نبرن. گفت کجاست؟ گفت بالا اون تپه اونجاست. رفتی ده سحر که دزدار دارن دزدی میکنن، چپاول میکنن اموال مردمو، ایده نما شب میخونه رئیس دزده. گفت اون قصه چیه؟ این قصه چیه؟ گفت ما یه ارتباط باریکی با خدا داریم، حالا دزدی میکنیم اما ارتباطمون رو با خدا قطع نمیکنیم، چون بالاخره خداست. تو همین دزدی باید ما رو کمک کنه دیگه، چون بهتر با دزدی، راحت‌تر با دزدی. فکر او این بود دیگه. میگه قصه گذشت، یه سفارشی هم کرد، مال ما رو ندزدیدن. و بعد مدتی همی آدم رو دیدم تو حرم امام حسین سر به سجده کوچه، زار زار داره گریه میکنه. خدا من رو ببخش، خدا غلط کردم. گفتم چیه؟ گفت همون نماز شبه باعث شد من دزدی توبه کردم، آدم شدم. ارتباط باری که تو با خدا، با امام حسین، با امام زمان، با امام باقر نگه دار، ولی آدم بدی هستی. 100% معصیت کار نشو، 100% واجبات رو ترک نکن. نگو امیرالمومنین به دادم میرسه، معلوم نیست. خود امام صادق سلام الله علیه آخر عمری همه قوم خویشا رو جمع کرد، این قصه رو همسر امام صادق به یکی از اصحاب بیان میکنه، میگه نبودی ببینی تن ما لرزید. حضرت همه که جمع شدن فرمود والله ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسد. نفهمود تارکن للصلاة، مستخفا للصلاة یعنی خیلی مقید به وضو گرفتنش نباش، خیلی مقیده به طهارت نجاست بدن و لباس و محل سجدهش نباش، همینجور به هم قاطی کنه انشالله پاک. قلعهش نماز رو درست نمی کنه، قبله رو تو را دقیق مشخص نمی کنه، هر جو مردم وای میستن نی قبله اینوری اینوری واسه نماز بخونه، اینه استخفاف به صلات. نماز آداب داره، شرایط داره، این آداب و شرایط رو باید رعایت کنی، نکنی تو مستخف به صلاتی، مستخف به صلات شمرده بشی عالمن آمدن از شفاعت محرومی. این مدل حرفای ائمه آدم تربیت میکنه، سلمان تربیت میکند، ابی ذر پرورش میدهد، جابر ابن یزید جعفی پرورش میدهد که لیاقت پیدا میکند، امام باقر از دل کوه سیب بهشتی در بیاره بهش بده و بخوره و تا 40 روز نگرسنه شود نه تشنه شود. اگه طالب یک همچه کمالاتی هم باید شیعه باشی، هم اهل ولا باشی، هم اهل تبری باشی، هم اهل صلوات باشی، هم اهل لعن باشی، هم منتظر باشی، هم در فراق امام زمانت اش بریزی، هم اهل اطاعت باش. کار سختی نیست. این شیطون ملعون خبیث رنده شده از درگاه خداست که تا میخوای یه نماز اول وقت بخونی میگه او سخته، ولش کن بعدا میخونی. میخوای قرائت نماز رو درست کنی، ای بابا آبرود میره، امام جماعت محل میگه بعد 40 سال اونجا قرائت نماز درست کن، بکن شلا درست. اینا وسوسه شیطونه. مرحوم حاج حسین قمی یه قاری قرآن بود، اینو صدا میزد میگفت بیا من قرائت نمازمو برات بخونم تو تصحیح کن، میگفت حاج آقا شما مرجع تقلید شیعه؟ میفرمود بله. ما هم آدمیم دیگه، غذای سرد و گرم میخوریم، ممکنه این تلفظمون تغییر کنه، خودمون نفهمیم، فکر کنیم داریم قرائت درست میخونیم. تو که گوش میدی من حواسم جمع میشه. کسی که دین داره مرجعم که بشه یک عمر نماز درستم که خونده باشه، باز احتیاطا قاری صدا میزنه. تو میگی من 40 سالمه تو بازارم، ریش دارم و کذا دارم، برم پیش فلان آخوند قرائت نمازمو درست کنم، آبروم میره؟ کجای کاری؟ ای امام زمان، دلمون میخواد شیعه خوبی برای شما باشیم، همچنان که جابر شیعه خوبی برای امام باقر بود، ولی خب هم نفس اماره نمیذاره، هم شیطان وسوسه میکنه. اما اگه شما امشب به احترام جدد امام باقر بیای، یه دستی به سینه ما بکشی، یه نگاهی به ما بکنی، راه 100 ساله رو یک شبه میپیمایی. اینو بخواید توی مجالس التماس کنید به امام زمان، تسلیت بگید، بگید آقا اومدیم اسباب آرامش شما را در این مصیبت با این گریه ها و ناله ها فراهم کنیم. شما که کریمی من اولاد الکرامی. سیدی ابن الله حسن مولا جان، آقا جان أعظم الله لك الأمر. تسلیت عرض می کنیم این مصیبت از ما را به شما قجان. رفته ای در سفر و آمدنت دیر شده، مشکلی هست مگر باعث تأخیر شده
آقا بگو مشکلت چیه، شاید ما بدونیم حل کنیم، شاید گناه ما برای شما مشکل ساز شده، از امشب دیگه گناه نکنیم. سالها می گذرد غایبی از دیده ما، نکند چشم تو از دیدن ما سیر شده، اونقدر آب روز بردیم که دیگه نمیخوایی به ما نگاه کنیم. آقا امشب اومدیم عذرخواهی کنیم، بهانه خوبی هم داریم که شما تو محفلمون قدم بگذاری، مجلس مجلس اعضای جدد امام باقره که 4-5 سالش بیشتر نبود رو خارهای مغیلان میدوید با امه سزالش رو غیی. حال من حال خوشی نیست، بیا ای جان
خیلی قشنگ گفته،
من که لذت بردم، حال من حال خوشی نیست، بیا ای جانا، زندگی بی تو دگر سخت و نفسگیر شده، هر کاری میکنیم آقا مشکلاتمون حل نمیشه، فقط تو باید بیای. آقا جان دور دیدن سایه تو را بر سر امت، آقا دشمن دین به خودش آمده و شیر شده. آقا جون بی کسیم، چون یتیمیم، چون سایه آقامون بالا سرمون نیز، اینقدر تو سرمون میزنه، جرم و تقصیر ز ما بوده و هست آقا جان، که دعای فرجت فاقد تأثیر شده. اگه ما گناهکار نبودیم دعای برا فرجت مستجاب میشد، تو زودتر میومدی، ولی یه بیتی که به من امید میده، ای بیت نمیدونم با دلهای شما چه میکنه. ما اگر بد شده ایم، ما اگر بد شده ایم، خاطر زهرا برگرد، به خاطر مادر بیا، به خاطر اون پهلوی شکسته بیا، به خاطر اون بازوی ورم کرده بیا، به خاطر اون صورت زیلی خورده بیا. ما اگر بد شده ایم، خاطر زهرا برگرد، مادرت قامت خم از غم تو پیر شده، یا صاحب یا صاحب الزمان،
ما دعوت کنید از آقا انشالله بیاد،
یا آقا جانم قربون قدمات بری اگه امشب بیای این جوانا خاک پای تو رو تو دیای چشمشون میگلن به عنوان تبرک به خونه هاشون میبرن به مریضاشون که دکترها جوابشون کردن میدن جوای مریضاشون رو میگیرن سیدی سیدی ز پشت در بشن و ناله های فاطمه را به سوز سینه اون مادر شهید بیا 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 عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون تو را صدا زند از هنجر بریده بیا بیا جدد امام باقر هم وقتی اون رو سوار بر زین مسموم عصب کردن اون لحظه ای که رو کرد به اصحاب اصحاب زیر بغلای منو بگیری اون لحظه جدد امام باقر هم زبان حالش همین بود فرزندم مهدی بیا بیا اما اونجا اصحاب بودن ریختن امام باقر رو زیر بغلاش رو گرفتن با احترام مولا رو پیاده کردن ولی یه منظره ای رو خود امام باقرم دید که جگرش آتش گرفت 4-5 سال بیشتر نداشت وقتی خیمه‌هاشون آتش زدن یم به آباب فرار گذاشتن همه آوری بیابان‌ها شده بودن این بچه ها مثل سپند رو آتش بالا و پایین می پریدن تا این که اومدن اهل بیت و سوار مرکب کنن خود امام باقر میدید همه رو امه جانش زینب یک به یک سوار کرد اما نوبت به پدر امام باقر زین العابدین که رسیه زین العابدین رو کرد به امه زینب امه جان بیا من تو رو کمک کنم زوار مرکب بشو امر امام چاره ای نداره باید اطاعت کنه اسازنان لرزان آمد کنار ناقیز داد امام سجاد با یه دست به عصا تکیه داده بود یه دست رو رو ناقه گذاشته بود زانوشو بلند کرد امه جان پتو بگذار رو زانوی من سوار بشو بازم چاره ای نداره باید امر امامش رو اطاعت کنه یه دست رو شانه امام سجاد یه دست رو ناقه تا پاشو گذاشت رو زانوی امام سجاد سوار بشه آقا ضعیف شده بود از شدت مرض لرزه ای بر اندامش افتاد نقش بر زمین حالا همه اینا رو امام باقر 4-5 ساله داره میبینه منتظره بیان کمک کنن اما دید مردم با تازیانه به جان امام زجان تنها کسی که به داد امام سجاد رسید زینب کبرا بود خودش انداخت رو بدن امام سجاد ای ناله کرد فریاد زد بین آقا رحم کنید یادگار پیغمبر ملک انقدر التماس کرد تا عاقبت او رو رها کردن. اما این جمله رم بگم عزیزم و معطل نکنم، خود ایشون سفارش کرد منبر رو طول بده تا من برسم، تقدیر خودشه. اما یه جمله رو از من داشته باشید، قدر این مدح رو بدانید، اخلاصی دارد که کمتر پیدا می شود. امیدوارم روزه رو براتون ادامه بدن. آمدن امام سجاد سوار مرکب کنن، یه شطر عریانی را آوردن که ضعیف هم بود مریض هم بود. وقتی آقا رو سوار کردن دیدن نمیتونه خودش رو مرکب نگه داره، دست و پای آقا رو با غل و زنجیر زیر شکم شطر بزدن. وقتی زینب کبرا نگاه کردید حضرت زنجیر داره خون میچکه.